تقوا، عدالت در حد بسیار بالایی رو، این رو خب در قانون اساسی هم آمده، در عمل هم به لحاظ وقوع هم، این خودش آدم رو میتونه خیلی خوب نگه داره. ولی در کنار این بی‌نیاز کننده از نظارت بیرونی نیست.
بله،
این اولین نکته. نکته بعد این است که نظارت به یه لحاظی که گفتن در بعضی از بحث ها میتونه نظارت حد اقلی باشه، میتونه حد اکثری باشه، میتونه بین حد اقل و حد اکثر، یه طیفی بین حد اقل و حد اکثر هم باشه.
بله،
آنچه که حالا از قانون اساسی من عرض بکنم، حاج آقای سعیدی به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودن، اون هم این بود که هم حضرت امام قدس سره و هم مقام معظم رهبری خداوند متعالشون حفظ بکنه، هر دو بزرگوار اصلا ترغیب میکردن به نظارت، مطالبه نظارت میکردن، این به لحاظ وقوعی و اشخاصی که بودن و هستن.
بله.
اما به لحاظ قانون اگر ما نگاه بکنیم، تو قانون میتونیم نظارت رو بر شرایط و اوصاف رهبری فرض بکنیم، نظارت رو بر عملکرد خود رهبری فرض بکنیم.
بله.
و نظارت رو بر مجموعه هایی که تحت نظر رهبری و از اختیارات رهبری هستن فرض بکنیم.
بله.
این سه فرض داره که هر کدوم از این سه فرض میتونه حد اقلی باشه، میتونه حد اکثری باشه و طیفی بین حد اقلی و حد اکثری باشه، که اینا رو در هم ضرب بکنیم فروز فراوانی پیدا میکنه. حالا من به بعضیاش به اختصار اشاره میکنم که خیلی هم وقت گرفته نشه. ببینید، من به نظرم میاد اون چیزی که معروف و مشهوره اینه که ما نظارت رو نه حد اقلی از نظر حالا آموزه‌های دینی و فقهی مورد قبول و قانون اساسی و نه حد اکثری، ما باید یک نظارت مقبول و در حد اعتدالی رو داشته باشیم. اونم برمیگرده به نظارت بر اوصاف و شرایط رهبری.
بله.
بعضی جاها ممکنه نظارت بر اوصاف و شرایط از طریق عمل کرد باشه، اما این کلیت نداره. بعضی جاها نه، میشه بدون توجه به عمل کرد از شخصیت رهبر به نحو به اصطلاح پیشینی اون تشخیص رو انجام داد. و میخوام عرض بکنم آنچه که حاج آقا فرمودن خلاصش این است که ما میتوانیم یک نظارت متوسطی رو داشته باشیم، و اون که شما فرمودید آیا این که ما خبرگان هم همه جامعه تحت ولایت رهبر هستند؟ بله، همه تحت ولایت رهبر هستند. این ولایت هم ولایت الهیه، از طریق خدای متعاله. اما یک جاهایی خود قانون، حالا عرض میکنم، حالا اون مبنای فقهیش بحث بیشتری میطلبه، خود قانون به اعضای محترم مجلس خبرگان این اجازه رو داده که شما نظارت داشته باشید بر اوصاف و شرایط رهبری. البته این یک تفسیره، تفسیر دیگری هم داریم که میگه نه، تشخیص این که آیا شرایط و اوصاف رهبری همچنان استمرار داره یا نه، این به لحاظ حقوقی و فقهی با نظارت، با واژه حقوقی نظارت فرق میکنه، که اگر مجالی باشه من میتونم اینم توضیح بدم که
خوب هست.
فرقشون در چیه.
اگر اجازه بفرمایید یک استراحت کوتاهی داشته باشیم، در فرصت بعدی حتما استفاده کنیم.
فللعوام أن يقلدوه فلل العوام أن يقلدوه.
رادیو معرف رو میشنوید، برنامه فقه و زندگی، مجموع برنامه های فقه نظام سیاسی. بحث ما در حول مسئله خبرگان، انتخاب خبرگان و وظایف مجلس محترم خبرگان، که یکی از مهمترین وظایف مجلس محترم خبرگان نظارت بر شرایط و صفات در مقام رهبری هست. جناب استاد دیرباز در فرصت قبلی فرمودن که تفسیرهای گوناگونی از آنچه در اصل 111 قانون اساسی مطرح شده در مورد این حق نظارت رهبری، که البته از کردم تصریحی به این عنوان هم نشده، وجود داره. فرمودید که حالا در فرصت بعدی این تفسیرهای گوناگون رو اشاره میخواید بفرمایید.
بله، عرض کنم که در اصل 111 قانون اساسی اینطور آمده که هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از اوصاف مذکور در اصول 5 و 109 گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از آنها بوده، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد. این رو لااقل تا جایی که من دیدم دو جور تفسیر ازش کردن که به هر دوش من اشاره میکنم. یک تفسیر این است که لازمه این کار این است که اعضای خبرگان نظارت داشته باشند بر اوصاف و شرایط رهبری. وقتی میتونن تشخیص بدن که رهبر فاقد یکی از اوصاف و شرایط بوده، یا به هر حال به طور طبیعی به مرور زمان ممکنه در ابتدای تعیین رهبری اوصاف و شرایطی داشته باشه، مشمول مرور زمان که میشه خب تغییری تحولی پیش بیاد و به هر حال بعد تشخیص بدن دیگه.
بله. خب از دست نداده اون شرایط.
بله، این اگه اینطور تفسیر بکنیم که من الان عرض کردم.
بله،
اگرچه طبق فرمایش جناب عالی تعبیر نظارت تو این اصل نیست، اما این یک ملازمه عرفی و وقوعی با نظارت پیدا میکنه.
بله،
که اعضای خبرگان اگر میخوان تشخیص بدن که اوصاف و شرایط رهبری همچنان استمرار داره یا نه، فقط نمیتونن با اصل استصحاب بگن اون موقع بوده، حالا شک داریم که هست یا نه، استصحاب میکنیم انشالله هست. این اصلا به جای خودش اصل شرعیه.
بله.
ولی ممکنه بگیم این تفسیری که این اصلی که در این قانون اساسی من خوندم، این تفسیرش اینه که یک نظارت متوسط، من تعبیرم این بود که نظارت حداقلی و نه نظارت حداکثری، بر اوصاف و شرایط و استمرار اوصاف و شرایط رهبری داشته باشن. اما تفسیر دیگری هم وجود داره. تفسیر دیگری اینه که میگه نه، از این اصل شما نمیتونید حتی در روح این اصل هم تأمل داشته باشید، ازش نظارت در نمیاد، چون آخرش خودش فرموده تشخیص این امر. تشخیص به لحاظ حقوقی با نظارت فرق میکنه. تشخیص یعنی این که یه اتفاقی رخ داده، فرض بفرمایید یه کسی بیمار شده، پزشک میاد با یه علائمی تشخیص میده آیا این بیماری چه نوع بیماریه، تا چه حدیه، علاجش چیه. اینجا هم این که اعضای خبرگان قبلا روی مدارک و اسنادی که در اختیار داشتن احراز کرده بودند که رهبری شرط فرض بفرمایید فقاهت در اکثر ابواب یا تمام ابواب فقه داره.
بله.
بعد معلوم شد که نه، این تقریرات درس یه آقای دیگری بوده، غفلتی شده. پی بردن اعضای مجلس خبرگان که اصلا از ابتدا این شرط رو فاقد بوده. خب این یه امر تشخیصیه، لازمه این تشخیص نظارت به معنایی که در تفسیر اول داشتیم نیست. لذا این دو تفسیر وجود داره.
بله.
این که کدوم یکی از این دو تفسیر با این اصل، با ظواهر این اصل، با بقیه اصول قانون اساسی سازگارتره، اون یه مسئله دیگریه. من به اون
حالا اتفاقا اگر اشاره بفرمایید که به نظر حضرت عالی ما از نظر فقهی به حال کدوم یکی از اینها رو
میتونیم
داشته باشیم.
من میخوام عرض بکنم که ما 3 مبنا رو میتونیم برای همون تفسیر دوم داشته باشیم.
متوسط.
بله. یک مبنا مسئولیته، کلکم را و کلکم مسئولون. بله. ان رعیته، خداوند متعال همه ما رو مسئول آفریده، پاسخگو آفریده. این نکته اول. نکته دوم اون عدم عصمته. ما هیچ موقع بر معصوم علیه السلام بحثی به نام نظارت نداریم. ممکنه یه جایی معصوم علیه السلام یه کاری انجام بده، ما سوال بکنیم، بگیم ای امام ما این وجه این اقدام شما رو متوجه نشدیم، توضیح بدید. استفهام حقیقیه، توضیح بدیم متوجه بشیم. اما اینجا با توجه به این که با شدت درجه تقوایی هم که باشه، ما میگیم بالاخره بشر دیگه، بشر غیر معصوم ممکنه خطا بکنه، اون نظارت درصد خطا رو ممکنه بیاره پایین. یکی هم اینه، یکی هم خود قدرت. هر چقدر قدرت و ثروت در یه جای بیشتر بشه، میطلب نظارت بر اون بیشتر بشه. اصلا ماهیت قدرت و ثروت اینه دیگه، تقوای خیلی بالایی میخواد. با توجه به این مبانی منم با حاج آقا موافقم که نظارت لازمه، اما من یه آخرین عرضم بکنم، اونم این است که نظارت مجلس خبرگان بر رهبری از باب این که خود رهبری فرموده باشه بیایید بر من نظارت بکنید، اینو فرمودن ها. بله. من عرض میکنم مبناش این نیست،
یعنی اگر رهبری هم نفرموده بودن، بله، باز همین نظارت ثابت بود.
مجلس خبرگان چنین وظیفه‌ای داشت، حتی عموم مردم امر به معروف یه نظارت همگانیه. بله. گاهی تعبیر میکنن همه مردم باید ناظر باشن نسبت به همه مسئولین، حتی رهبر ناظر باشن، یه جایی ازش بپرسند که چرا شما این کار رو انجام، همچنان که در دیدار با دانشجوها، گاهی دانشجوها رو جوونن میپرسن و رهبرم کامل و راحت و آرامش پاسخ میده.
همینطور هست.
به روحیات رهبر و حضرت امام من فعلا کار ندارم، میخوام قانون رو بگم.
بله.
قانون این است که حتی اگر رهبری مطالبه هم نمی کرد، به نظر بنده وظیفه خبرگان این است که بر ادامه شرایط و صفات رهبری امر نظارت رو داشته باشن، نه بر عمل کرد. منظور من به عمل کرد، مگر یه جایی که تنها راه پی بردن به احراز و ادامه شرایط و اوصاف عمل کرد باشه.
پس این خیلی به نظرم جنبندی خوبی شد، یعنی ما نه نظارت بر عمل کرد رو مطلقا نفی میکنیم، فعل جمله ثابت هست ولی نه به خاطر خودش، به خاطر کشف صفات هستش که ما گاهی، یعنی خبرگان، و اینجا در حقیقت به این معنا میشه که خبرگان باید اطلاع از برخی از عملکردهایی که فکر میکنن در تعیین صفات اثر داره داشته باشن تا بتونن تشخیص بدن که آیا صفات باقی هست یا باقی نیست. و فکر میکنم وچه جمع خیلی خوبی هم بود، دست شما در نکنه. جناب استاد سعیدی در این زمینه فرمایش تکمیلی دارید یا من سوال بعدی رو بپرسم؟
بالاخره در باب ولایت فقیه و سعه و زیغ اختیارات ولی فقیه مبانی مختلف هست.
بله.
لذا نسبت به این سوال حضرت عالی هم به خاطر مبانی مختلف پاسخهای مختلفی وجود داره.
بله.
فرمایشات جناب استاد دیرباز خب روی یک مبنا، عرض بنده روی مبنای دیگری است. ما نسبت به مبنای حضرت امام که ولایت مطلقه فقیه باشه، میدانیم که همه حتی قوانین ما با تنفیذ، امضا و قبول اوست که اینها جنبه قانونی و سپس اجرایی پیدا می کنن.
بله.
به هر حال روی این دید که مطلبی رو که خدمتتون عرض کردم که خود ایشون مطالبه کردن ایجاد حق در حقیقت برای ما کرد، رو اون مبناست.
خب ببینید، اینجا این سوال پیش میاد که اصل احراز این که آیا مقام رهبری از نظر فقهی میتواند حکم حکومتی صادر بکند یا نه، متوقف بر این هستش که در رتبه پیشین خبرگان تأیید کرده باشند وجود صفات رو در مقام رهبری.
همینطوره.
خب وقتی این گونه شد، پس این نظارت به معنای کشف صفات مقدم خواهد بود بر نظر رهبری در مورد نظارت. چطور ممکنه که ما باز وجه فقهی حق نظارت رو برگردونیم به امر رهبری؟
ببینید، ما صحبتمون در این سوالی که مطرح کردید راجبه استدامه این صفاته.
بله، همینطور.
نه اصلش، اصلش با فرض اینکه محرز بوده.
بله.
لذا در استدامه همینطور که عرض کردم روی مبنای ولایت مطلقه فقیه، همون مطلبی که عرض کردم درسته، مطلب درستی است که ما بگیم حضرت آقا ایجاد حق کرده با فرض اینکه ولایت داشتند، یعنی جلوتر فرض گرفتیم این صفات موجود بوده، اون وقت در ظرفی که ایشون ولایت داره آمدن برای خبرگان ایجاد حق کردن و همینطور که عرض کردم این
یعنی
در
بقای وجه وجوب التزام به اون حکم ملتزم بر بقای ولایت نیست؟ یعنی مثلا احکامی که اگر فرض کنیم یک فقیه حکمی کرد و بعد از این جایگاه جدا شد، یعنی مثلا بعدا فقهتشو از دست داد، احکام سابقش هنوز حجیت داره؟
ببینید ما باید نفیش رو اثبات کنیم، اصلش اثبات شده بوده، این صفات با فرض اینکه در رهبری موجود بوده داریم صحبت میکنیم، حالا باید نبود صفت یا صفاتی رو اثبات کنیم، اونجا این فرمایش شما خب بله، اما تا مادامی که این اثبات نشده همین مطلبی که عرض کردم که ما روی ایجاد حقی که خود ایشون برای خبرگان و نمایندگان محترم ایجاد کردن این نظارت رو داریم.
دست شما درد نکنه، فکر میکنم هر دو نظر به خوبی تنقیح و تبیین شد. یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، من سوالات بعدی رو از محضر اساتید محترم پاسخش رو استفاده خواهم کرد. بنده علی صالح منش، کارشناس مجری برنامه فقه و زندگی مجموعه فقه نظام سیاسی، گفتگو میکنم با اساتید محترم جناب استاد سعیدی و جناب استاد دیرباز از نمایندگان محترم مجلس خبرگان در حول موضوع مبانی فقهی عملکرد و اختیارات مجلس محترم خبرگان. خب در فرصت قبل بحث نظارت بر رهبری و مباحث فقهی پیرامونش مطرح شد، فکر می‌کنم جناب استاد دیرباز هنوز تکمیلی بر مباحث گذشته دارن.
ببینید مقام معظم رهبری بر اساس قانون اساسی اختیاراتی دارن، میتونن در یه مواردی بخشی از اختیارات خودشون رو فرض بفرمایید به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض بکنن،
همینطور،
و در نتیجه مجمع تشخیص مصلحت نظام یه قدری از اون کارهایی که از وظایفی که بر دوش رهبری هست رو انجام بده، بعد ببره پیش رهبری بگه من به این شکل انجام دادم، آیا پسند میکنید نمیکنید، مورد قبولتون هست یا نه. همین کار رو میتونه راجع به اعضای مجلس خبرگان هم انجام بده به عنوان عالمان دینی. میخوام عرض بکنم اگر مقام معظم رهبری مطالباتی داشته گاهی از خبرگان، من به نظرم به حیث این که اینا مجلس خبرگان هستند فقط از این حیث نیست، از این جهت که اینا عالم‌های دینی هستند، در استانهای خودشون جایگاهی دارن، مسئولیت دارن، جایگاهی دارن، این مطالبه ها بعضی هاشو من از این حیث دارم میبینم و نگاه میکنم.
پس حیثیت مطالبه یا حالا دستور اینجا تفاوت پیدا میکنه.
بله، اما یک جهت دیگه هم هست، اونم اینه که ما چون قائل به ولایت مطلقه فقیه هستیم حتی نسبت به اعضای خبرگان،
بله،
در اموری که از وظایف خاص خبرگان نیست، مانند این که اگر ما از این اصل قانون اساسی اینطور برداشت کردیم که یکی از وظایف اعضای مجلس خبرگان نظارت بر تداوم شرایط و اوصاف رهبریه،
بله،
دیگه تو این قسمت ولایت رهبری از نظر بنده منتفیه، چون اینجا یعنی میخوام بگم این مطلب هیچ منافاتی با مطلق بودن ولایت فقیه نداره، ما هر دوشو باید کنار هم دیگه ببینیم. اونجایی که عضو مجلس خبرگان به عنوان مجلس خبرگان عالم دینیه، یه ظرفیتی داره به عنوان خبرگان، تبعیت میکنه از منویات و فرامین و فرمایشات رهبری،
بله.
اما یه جایی هم خود قانون اساسی بر اساس تفسیر نظارت تشخیص اعضای مجلس خبرگان اینه که ما وظیفه داریم نسبت به استدامه و تداوم شرایط و اوصاف رهبری نظارت داشته باشیم. اینجا دیگه نه، اینجا اون ولایته میگیم که ما در همه موارد تسلیم و تابع شما هستیم، اما اینجا ما این کار و وظیفمون انجام بدیم. حتی اگر یک رهبری در آینده‌ای، در آینده‌های بسیار دوری، بر فرض یه رهبری بود که گفت من این اختیار رو به شما نمیدم، ما میگیم نه، از قانون اساسی میشه اینطوری استفاده کرد که این از وظایف مجلس خبرگانه، باید این رو، این کار رو انجام بده.
و انجام این وظیفه هم در حقیقت پشتیبانی از سایر دستورات رهبری هست و تحکیم این مقام هست، همینطوری که در فرصت‌های قبلی فرمودید. حالا فکر می‌کنم تفاوت هر دو نظر هم مشخص شد، هم تبیین شد و خیلی تشکر میکنم از هر دو استاد بزرگوار در این زمینه. جناب استاد سعیدی، فرصت برنامه کم هست، من سوال پایانی این جلسه رو عرض بکنم. جناب استاد سعیدی، حالا صرف نظر از کلیات بحث نظارت، در قانون اساسی استاد دیرباز بمنه خودشون بیان فرمودن که آیا نظارت بر صفات هست یا بر عملکرد هست، که حالا یک نظر میانه ای رو انتخاب کردن. نظر حضرت عالی در این زمینه چی هست؟
ببینید، مراد از نظارت در حقیقت نظارت بر صفاته، یعنی خبرگان میبایست تداوم شرایط رو در رهبری نظارت کنه. منتها نظارت بر صفات نفسانی در حقیقت یک نظارت درونی است و میسر نیست، ممکن نیست. باید نظارت بر عمل کرد باشه که به وسیله اون نظارت بر صفات صورت بگیره. خب ما عمل رهبری معظم رو وقتی که در جهات مختلف نگاه کنیم میتونیم پی ببریم، به قول ما طلبه ها طریق است، جنبه طریقیت داره، بله، تا اینکه اون صفات رو پس نظارت بر نظارت صفات هست اولا، منتها چون طریقش نظارت بر عمل کرده، از طریق عمل کرد پی میبریم به وجود ویژگی ها و صفاتی که در خود رهبری معظم هست.
پس حضرت عالی هم قبول دارید که اطلاع از برخی از عملکرد رهبری اینجا لازم هست برای خبرگان، مطال به هدف کشف اون صفات.
منتها یه چیزی رو باید عرض کنم و اون است که الان در زمان ناهازا رهبری معظم چنانچه خب در واقع هم باید همینطور باشه، ایشون عملکرد خودشون رو و اختیارات خودشون رو محدود به حدودی کردن که در قوانین آمده.
بله.
لذاست که ما در همین حد، این که عرض کردم که از طریق نظارت بر عمل کرد طریق هست به سوی نظارت بر صفات، نظارت بر عمل کرد هم در همون محدودهی که رهبری معظم برای خودشون معین و مشخص کردن. مثلا در دیداری که کمیسیون تحقیق خبرگان خدمت ایشون بودن، ایشون می‌فرمودن که مثلا افرادی رو که من نصب می‌کنم برای اموری و مسئولیت‌هایی، شما می‌تونید این نظارت رو داشته باشید که این شخص مثلا آیا اون ویژگی‌هایی که می‌بایست در این مسئول باشه داره یا نداره، اما دیگه در مدیریت او دخالت نکنید. عنایت دارید؟
بله.
رهبری اون چه رو که داره از رو نصب دیگه، خود رهبری نسبت به مدیریتی که در او هست این اختیارات رو به او واگذار کرده، به اون مسئول. لذا می‌فهمان که در مورد خود نصب این مسئول شما نظارت داشته باشید، اون ویژگی‌های لازم رو داره یا نداره،
یه در جزئیات به تعبیر در همه جزئیات،
یعنی در همون اختیاراتی که حضرت آقا برای خودشون فرض کردن ما نظارت داریم.
بله، خیلی هم عالی. این نکته هم به نظرم قابل توجه هست که اون سختگیری که قانون ما و همچنین قوانین شرعی و احکام شرعی در مورد صفات رهبری داشته، که حالا اون تقوای به اون شدت بالا و عدالت و حالا شجاعت بالا و فقاهت که خودش یک مسیر بسیار سختی رسیدن به اون، این لازمه این سختگیری این هستش که تا حدی در عمل کرد طبیعتاً او دستش باز باشه و اون صفات برها و اون تناسبی که بین اینها هست این اقتضا رو داره و طبیعتاً نباید در همه جزئیات رفتاری او دخالت کرد و اصلا دخالت اگر هم بخواد بشه طبیعتاً منجر به یک جور اختلال نظامی خواهد شد. خیلی ممنونم و تشکر میکنم، مباحث خیلی خوبی مطرح شد در این جلسه، امیدوارم که به بهترین نحو مورد استفاده برای شنوندگان عزیز واقع شده باشه. ذکر این نکته اینجا اهمیت داره که این برنامه و همه این مجموعه برنامه با همکاری پژوهشگاه محترم فقه نظام تهیه و تدوین شده و شنوندگان عزیز برای دسترسی به آرشیو فایل ها میتونن به کانال پژوهشگاه فقه نظام در پیام رسان ایتا مراجعه بفرمایند. بنده علی سالمی منش همراه با تهیه کننده محترم برنامه جناب محمد حسین آزما و صدا بردار عزیزمون جناب سید عبدالله موسوی شما شنوندگان عزیز رو به خدا میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما
قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما
واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة كن من مهدك طالب علم كن من مهدك طالب علم واسأل دوما منه زيادة قل يا ربي
زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما
فلكي تصبح كالمصباح
نورا ظلمة
جهل ماح فلكي تصبح كالمصباح
نورا ظلمة
جهل ماح اقبل عنها لا تتمهل اقبل عنها لا تتمهل اقبل في ليل وصباح قل يا ربي
زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما
رسالة ديني
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
بله عزیزان، از این رسانه دینی رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. ساعت 15:30 هست، بعد از ظهر شنبه 20 آبان 1402 و زمان پخش برنامه سیره پیشوایان. آیت الله سید احمد خاتمی در این برنامه صحبت میکنن درباره سیره امام زمان علیه السلام در غیبت و حضور. از شما علاقمندان دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه سیره پیشوایان رو بشنوید.
لآل محمد عرف الصواب،
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند.
چه نعمت بزرگ خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت حزین کرده.